أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال فصل 32 رسيدين قال ثم إنها اقتضت الظهور والبروز من حد الغيب إلى حد الشهادة و حصول تلک الصفات و تعینات متمایزتن فی الاعیان بالفعل و تعقلها علی وجه تفصیل، یعنی اقتضت تعقلها علی وجه تفصیل. اقول لما کان تعین الاول الجامع بین الواحدیه و الاحدیه المعبر عن بالوحدة الذاتية تارة وبالهوية المطلقة أخرى لغلبة أحكام البطون والوجود على أحكام الظهور والإظهار لا تمايز بين ما يعتبر فيه، لما كان تعين الأول لا تمايز بين ما يعتبر فيه من المعاني الأسمائية والتعينات إذ لا تغاير هنا أصلا حتی ان الکثرت المعتبر فیها هی عین الوحدت که ما عرف لما کانه فلا مجال فیه این ازن ان تظهر تلک التعینات الا ما هو مقتدس مقتدس کمال الاسمائی که ان تظهر تلک التعینات الا ما هو مقتدس کمال الاسمائی و ان تظهر تلک الهویه فی التعینات الاسمائی بحسبها لأن المراتب التي هي محال ظهورا ومجال تفاصيلا مخفية مندمجة مستهلكة الحكم استهلاك أعيان الحروف اندماجها في نفس المتنفس ما دام في مبدأ صدورا وباطن صدورا وقبضة قلبه قبل بروزها في مراتب المخارج وظهورها بتعينات أحكام المتكسرة فحين اذن اقتضت تلك الهويه الظهور والبروز لكن لا من حيث ذاتها بل من حيث اعتباراتها وشؤون على مقتضى اسئلتهم بالسنه الاستعداد والقابليات الاقدسيه فانبعث من حيث ذلك التجلي وكنه بطونه ميل ارادي وحركه حبيه شوق عشقي نحو تجل بتعين آخر و به نوع ادهر علا مثال نفس منبث که یسلع لان تحصل بهی تلک صفات و الاعیان متمایزتن بالفعل تمایزن حروف نفس اندن بثافعی مخارج که یمکن تعلقه علا سبیل تفسیر حسب و موضوع کرفی مراتب کمال الاسم. خب نرز کنم خدمتون در این بند و فصل جناب ماتن و شارح به بیان چگونگی ظهور و بروز هویت مطلقه از حد غیب به حد شهادت پرداخته و اینکه چگونه هویت مطلقه و ذات اقتضا می کند ظهور و بروز را. خب استحضار دارید که کمالات ذاتی به نحو اندماجی در مقام احدیت تحقق دارد و این کمالات ذاتی که به نحو اندماجی در مقام احدیت تحقق دارند تقاضای بروز هم دارن، تقاضای ظهور هم دارن. این تقاضا با فیض اقدس برآورده میشه و اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی به وجود احدی ظهور پیدا میکنن. این در واقع یک این ظهور اول هست که کمالات ذاتی که در تعین اول به نحو اندماجی هستند چون تقاضای ظهور دارند به وسیله فیض اقدس این تقاضا تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه و ظهور حاصل میشه. چی ظهور پیدا میکنه؟ اسما و اعیان ثابته. پس کمالات ذاتی در تعین اول، کمالات ذاتی در تعین اول به نحو اندماجی قرار دارن، هم قرار دارن هم تقاضای ظهور دارند. به وسیله فیض به وسیله فیض اقدس این تقاضای ظهور به فعلیت میرسد و اسماء و اعیان ثابته در تعین ثانی به وسیله این فیض اقدس ظهور پیدا میکند. درست شد؟ خب این اسما و اعیان ثابته نیز در تعین ثانی تقاضای بروز و ظهور دارند. این تقاضای ظهور و بروز اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی رو اصطلاحاً میگن نفس رحمانی. حالا بعد توضیح میدم اطلاقات دیگری هم نفس رحمانی داره. نفس رحمانی تشبیه شده به نفس انسانی که در سینه حبس ضبط، بعد خروج پیدا میکنه و باعث راحتی انسان میشه. این اسما و صفات و اعیان ثابته گویا به خاطر کمونشون در تعین ثانی گرفتار رنجند. وقتی ظهور پیدا می کنند و میان در اعیان خارجی ظهور پیدا می کنند، یعنی تعینات خلقی یا به تعبیری تعینات استجلائی تحقق پیدا میکنه، گویا یک راحتی پیدا میکنن. این راحتی و رهایی از تعب به خاطر همین در واقع حالت کمون بودنشونه. مثل نفس انسانی که در سینه ضبطه و وقتی آزاد شد انسان یک آرامشی، یک راحتی پیدا میکنه. این یک وجه تسمیه نفس رحمانی است. وجه تسمیه دیگرش این است که نفس رحمانی را نفس رحمانی گفتن چون تشبیه شده به نفس انسانی که ابتدا این نفس انسانی در سینه حبس قرار داره. این مرحله اول. در مرحله دوم میاد در فضای دهان و در حلق و مخارج حروف از اونجا عبور میکنه. در مرحله سوم از دهان خارج میشود و حروف و کلمات ساخته میشود. پس این نفس در انسان سه مرحله دارد: مرحله حبس در سینه، مرحله استقرار در حلق، استقرار در حلق و مخارج حروف، و سوم خروج از دهان به صورت حروف و کلمات. نفس رحمانی هم به این صورت است که یک نفسی است که وقتی اسما و اعیان در تعین ثانی تقاضای ظهور و بروز داشتن، این تقاضا عبارت اخراش میشه نفس رحمانی، که با این نفس رحمانی که بویا یک نفسی حبس است و بعد ظهور و بروز پیدا میکنه، همچون حروف و کلماتی ساخته میشه، اینجا هم اعیان خارجیه و تعینات خلقی یا تعینات استجلائی تحقق پیدا میکنن. همونجور که فرمود انما قول نمال شیم ازا اردنا انکون لهو کان فیکون که در آیه 40 سوره نحل گفته شده، یا حدیث قدسی که فرمود کنتو کنزن مخفیان فا احباب تا ان آرف فخلقت الخلقه لکی آرف، یعنی من یک کنز مخفی بودم دوست داشتم که شناخته بشم لذا خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم، فخلقت الخلقه لکی آرف. و در واقع اینجا با یک حرکت حبی، با یک میل ارادی، با یک شوق عشقی، یک تجلی به نام نفس رحمانی تعقب پیدا می کند و با این نفس رحمانی این تعینات استجلائیه تعقب پیدا می کند. این خلاصه در واقع این بیان. مطلب دیگه ای که باید عرض بکنم این است که گاهی اوقات نفس رحمانی رو یه معنای عامی براش گفتن که از تعین ثانی به بعد گفتن نفس رحمانی. این نفس رحمانی یک حقیقت است که دارای وجود سریانی است، سرسلسلش تعین ثانی است تا عالم ماده ختم میشه. بعضی اطلاقات دیگر سرسلسله این وجود سریانی رو عرض کنم خدمت رو تعیان اول گرفتن، این از تعیان اول تا عرض کنم خدمت شما عالم ماده رو مجموعاً نفس رحمانی گرفتن. در واقع نفس رحمانی وجود سریانی است دارای اطلاق قسمی است، ابتدا هویت علمی دارد که همون تعینات جلایی است که شامل تعین اول و تعین ثانی است. تعین اول علم ذات به ذات، تعین ثانی علم ذات به اسما و اعیان به نحو تفصیل. و مرحله بعد نفس رحمانی هویت وجودیه که تعینات استجلائیه و خلقیه که همون اعیان خارجی است شامل میشه، که عبارت است از عالم ارواح، یعنی عالم عقول و نفوس، عالم مثال و عالم ماده، یعنی کل این رو نفس رحمانی در بر میگیره. اینطور نیست که حالا نفس رحمانی مثلا یک عرض کنم مرکب دارای اجزا باشه، نه، یک وجود بسیط در واقع ذو مراتب هست، اینطوریه که در واقع با حرکت حبی هم این تشکیک و کشدار بودنش تحقق پیدا میکنه و مراتب شامل میشه. یه تعبیر آیت الله جوادی در عین نزاق جلد 2 صفحه 317 داره، میگه نفس رحمانی برابر وجه تسمیه ای که برای آن یاد شد که تنفیس کربس، که تنفیس کربس که در واقع تنفیس کرب یعنی رفع غم، همان فیض اقدس است که مایه ظهور عینی اسما و صفات الهی است، که با خیلی عذر میخوام همان فیض مقدس است که مایه ظهور عینی اسما و صفات الهی است، که با فیض اقدس فقط ظهور علمی داشتن و فاقد مظهر عینی بوده اند. این فیض مقدس جمعی مراتب تعینات عینی را به همراه دارد. نفس رحمانی طبق اولین وجه تسمیه همان، یعنی همانند نفس متکلم بودن، میتواند شامل فیض اقدس هم بشود، زیرا ظهور علمی اشیا با فیض اقدس همانند ظهور حروف و کلمات از دم متکلم است. پس تا اینجا معلوم شد که خلاصه دو تا تقاضای ظهور و بروز است. یه تقاضای ظهور و بروز هویت مطلقه است به وسیله فیض اقدس اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی را، و یه تقاضای ظهور و بروز دیگه است که اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی با فیض مقدس تقاضای ظهور و بروز در اعیان خارجی را دارد. حالا نفس رحمانی یا همین مرتبه فیض مقدسه که تعینات خلقیه و استجلایی رو فقط شامل بشه، یا اهم بگیریم که تعینات جلایه و تعینات استجلایه هر دو رو در بر بگیره. این خلاصه در واقع این فصل.
خب فرقش با تعینات و تعینات چی میشه؟ یعنی ما میگیم اولی
در واقع
تعیین میشه از هر دو. اولین چی هم علم مطابق ذات به نهی کل احدیه است یا نه؟ این وجود عام
نه. گاهی اوقات نفس رحمانی رو همون تعیین اول هم گفتن به این اعتبار که تمام این مراتبه که در نفس رحمانی است از تعین ثانی تا عالم ماده یا تعینات خلقی یا از تعین ثانی تا عالم ماده یا از تعین اول تا عالم ماده همه به نحو اندماجی در تعین اول هست.
نفس رحمانی همه این رو سرانی در بر
میگیره. آره در واقع نفس رحمانی یک وجود منبسط تشکیکی داره ذو مراتب است که هم هویت علمی رو شامل میشه که تعینات جلایی است، هم هویت عینی رو شامل میشه که در واقع تعینات خلقی است. لذا این که گفت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این یک فروغ همون نفس رحمانی است. خب ابتدای عبارت ماتن داره ثم انها اقتضت الظهور و البروز من حد الغیب الى حد شهاده، یعنی سپس. این سپس عطف به عبارتهای قبله. حالا شما فصل 31 رو رها کنید، عرض کنم خدمت شما بیایید به فصل 28 که گفت وعلم ان تلک الهویه المطلق الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه اولا لحصول نفسها فی نفسها لنفسها و تلزمها بتوسط عازر لازم الواجبیه بالذات و الموجبیه و المفیزیه و غیرها من الصفات المترتبه غیر اللازمه لذاتها. بعد آمد گفت که در بند 29 گفت ثم ان ادراک آل ذاتها یتضمن و ادراک سایر صفات التي تلزمها لکانا عین ذات و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات جمعا و فرادا. درست. بعد گفت و یوجب ایزن علن نسق المنتظم فی وجود خارجی علما اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. درست. اینا رو یکی یکی ذکر کرد که بعد حالا یه اشکال دیگه هم بود در فصل 31 اینم جواب داد. حالا میگه ثم انها اقتضت الظهور و البروز من حد الغیب الى حد شاده. میگه سپس انا یعنی این هویت مطلقه ای که در فصل 28 گفت و علم ان تلک الهویت المطلقه، یعنی همون ذات اقتضا میکند ظهور و بروز را. از چه حیثی؟ از حیث تعین ثانی و نفس رحمانی اقتضا میکند ظهور و بروز را از حد غیب یعنی فیض اقدس به حد شهادت یعنی فیض مقدس. پس وقتی مصنف شاره بیان کرد که ذات با فیض اقدس تجلی پیدا می کند و تعینات جلائیه ظهور پیدا می کنند، بعد با فیض مقدس تعینات استجلائیه ظهور پیدا خواهند کرد. درست شد؟ خب این تجلی ذات با فیض اقدس تعینات جلائی را و تجلی ذات با فیض مقدس تعینات استجلائی با چه چیزی صورت میگیره؟ میفرماید با نفس رحمانی که یک وجود منبسط است که در اثر حرکت حبی هم تحقق پیدا میکنه. خب میفرماید که هویت مطلقه اقتضا میکنه ظهور و بروز از حد غیب به حد شهادت و حصول تلک صفات، یعنی و اقتضت هویت مطلقه حصول این صفات و تعینات را تلک الصفات یعنی اسما و صفات، تعینات یعنی اعیان، متمایزتن فل اعیان بالفعل یعنی تمایز عینی پیدا بکنند در قبال تمایز علمی ها، اقتضا می کند، اقتضا می کند حصول این اسما و صفات تعینات را متمایزتن در اعیان بالفعل، یعنی یک همونطوری که اقتضا کرد هویت مطلقه با فیض اقدس تعین اول و بعد تعین ثانی را، که از کردم تعین اول کمالات ذاتی درش هست به نوع اندماجی، با فیض اقدس تقاضای ظهور داشت، با فیض اقدس اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی در واقع پیدا کرد. حالا این اسما و اعیان ثابته به تعبیر دیگر هویت مطلقه از حیث تعین ثانی اقتضا می کند که از فیض اقدس به فیض مقدس هم ظهور پیدا کند، از تعینات جلایی به تعینات استجای ظهور پیدا کند و اقتضا می کند حصول اسما و صفات و اعیان را متمایزتن در اعیان بالفعل، یعنی یک تمایز عینی و خارجی پیدا کند در قبال تمایز علمی. قبلا تمایز علمی رو اقتضا کرد که پیدا کرد، حالا اقتضا می کند تمایز عینی را در تعینات استجلائیه و همچنین اقتضا این هویت غیبیت تعقل این صفات و تعینات را علی وجه تفصیل، اقتضا می کند که صفات و تعینات را تعقل تفصیلی بهشون پیدا بکنه. خب اقول لما کان التعین الاول الجامع بین الواحدیه والاحدیه المعبر عن بالوحدت الذاتیه تارتن و بالهویت مطلق اخرى لغلبت احکام البطون والوجود على احکام ظهور والاظهار لا تمایز بین ما یعتبر فیه من المعانی الاسمای و التعینات از لا تغایر آنا اصلا. می‌فرماید وقتی که تعین اول رو گفت ازش تعبیر میکنن به جامع بین واحدیت و احدیت، یا تعبیر احدیت جمع هم گفته شده، تعبیر وحدت حقیقی هم گفته شده، تعبیر وحدت ذاتی هم گفته شده، تعبیر هویت مطلقه هم گفته شده، تعبیر حقیقت محمدیه هم گفته شده. خب این هویت مطلقه که به تعین اول گفتن غیر از هویت مطلقه ذات ها، معلوم شه هویت مطلقه هم مشترک لفظی است، احدیت جمع هم حتی به ذات گفتن، به تعین اول هم گفتن. خب حالا اینجا داره میگه تعین اول جامع بین واحدیت و احدیت، یعنی این واحدیت و احدیتی که قبلا گفتیم دو مرتبه از مراتب تعینات جلایی است، هر دو در تعین اول جمع هم. نه اینو الان نمیخواد بگه، بله تمام کمالات تعین ثانی که مقام واحدیت در تعین اول هم جمع هست به نحو اندماجی، اما اینجا فعلا سخنش اینه که خود تعین اول هم دو تا حیثیت داره، یه حیثیت احدیت داره که مقصود سقوط اعتبارات است و متعلقش بطون ذاته و ازلیت ذاته، توجه دارید، یک مرتبش واحدیت که ثبوت اعتبارات نامتنایی است به نحو اندماجی، دقت کردی؟ که همون حیثیت واحدیت به عنوان یک اسم ثبوتی، یعنی در واقع میخواد بگه که در تعین اول یه حیثیت سلبی هست که اسم احدیت، یه حیثیت ایجابی هست که اسم واحدیت، اما این اسما به نوع اندماجی انها نه تفصیلی، پس در تعین اول یه حیثیت سلبی هست که سقوط الاعتبار، یه حیثیت ایجابی است که ثبوت الاعتبارات است، متعلق سقوط الاعتبارات بطون ذاته، متعلق ثبوت الاعتبارات ظهور ذات است. و این مطلب رو ابن فناری در مصباح الانس مطرح کرده که در صفحه 128 اینجا آدرس داده که همین مطلب آمده. پس این تعین اولی که جامع بین واحدیت و احدیت، فعلا تعین اول، هنوز به تعین ثانی نرسیدیم. یعنی در همین تعین اول که ازش تعبیر می شود به احدیت جمع، وحدت حقیقیه، وحدت ذاتیه، هویت مطلقه، حقیقت محمدیه، این جامع بین سقوط الاعتبارات است یعنی احدیت، و ثبوت الاعتبارات است یعنی واحدیت. بفرماید التعین الاول الجامع بین الواحدیه والاحدیه المعبر عن، یعنی از این تعین اول تعبیر میشد به وحدت ذاتی دارد، هویت مطلقه اخرى. چرا؟ لغلبت احکام البتون و الوجود علی احکام ظهور و الازار، برای اینکه احکام بتون و وجود در تعین اول غلبه داره بر احکام ظهور و اظهار. درسته؟ دیگه احکام ظهور و اظهار از تعین ثانی شروع می شود و ظهور و اظهار بیشتر در تعینات خلقی است. میگه لما کان تعین اول الجامع فلان و بهمان، کان تعین اول لا تمایزه، لا تمایزه خبر کانه، جواب لما نیومده، کان التعین الاول لا تمایزه بین ما یعتبر فیه من معان الاسماء و تعینات، تمایزی بین آن چیزی که معتبر شده از درش که عبارت است از معانی اسماء و تعینات نیست. یعنی اسماء و تعینات، تعین اینجا یعنی اعیان ثابته، یعنی اسما و صفات و اعیان ثابته در تعین اول تمایزی ندارن، از لا تغایر آمان و اصلا، برای که در تعین اول دیگه تغایری نیست. حتی ان کسرت المعتبر فیا یه عین الوحده که ما عرف، حتی کسرتی که معتبر است در تعین اول، کسرتی که معتبر است، ببخشید فیا به معانی اسما و تعینات بزنید، حتی کسرتی که معتبر است در معانی اسما و تعینات در تعین اول این وحدت است که ما عرب. شما سوال داشتید؟ بله. آره دیگه، تعین اول عرض کردم خدمتتون، ما یه مقام احدیت و واحدیت داریم که احدیت همون تعین اوله که جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نوع اندماج، و واحدیت که تعین ثانیه که مقام تفصیل اسماء و صفات و عیان ثابت است. اینجا داره میگه خود همین تعین اول که مقام احدیت است، جامع احدیت و واحدیت است، احدیتش سقوط الاعتبارات است، واحدیتش ثبوت الاعتبارات است به نام اندماجی، غیر از اون ثبوت اعتبارات به نام تفصیلی است که در تعین ثانی است. یعنی واحدیت در تعین اول غیر از واحدیتی است که در عرض تعین اول است. حالا مشترک لفظی، من همین رو گفتم که روشن بشه دیگه، این اشکال پیش نیاد.
دو تست داره برای تعین اول؟
نه، برای اصطلاح تعین اول دو تا اصطلاح نداریم، برای واحدیت دو تا اصطلاح داریم. تعین اول یه اصطلاح، یک واحدیت دو تا اصطلاح، یه واحدیتی داریم در تعین اول، یه واحدیت داریم که مترادف به تعین ثانیه. می‌فرماید که لما کان تعین اول این چنین بود که تمایزی نداشت، کثرتش این وحدت بود، فلا مجال فیه حین اذن ان تظهر تلک از تعینات الا ما هو مقتضی الکمال الاسمایی، دیگه مجالی نیست در تعین اول، در این هنگامی که تمایزی درش نیست، ظاهر شود تعینات بر آنچه که مقتضای کمال اسمایی است، چون به مقتضای کمال اسمایی تعینات زور پیدا می کنند. درسته؟ اعیان زور پیدا میکنن. ولی چون در تعین اول دیگه کثرتش عین وحدت است و هیچ تمایزی در و تغایری در تعین اول نیست، لذا تعینات مجالی برای ظهورشون در تعین اول نیست. به انتوز هر تلک الهویه فت تعینات الاسمایه به حسب بینونه که ظاهر شود هویت مطلقه در تعینات اسماییه به حسب این حالا تعینات اسماییه، یعنی به حسب قابلیتی که تعینات اسماییه دارد هویت مطلقه ظهور پیدا بکند. این گونه ظهوری در تعین اول ما نداریم. چرا؟ لأن المراتب التي هي محال ظهورها، محال ظهورها، یه مراتبی که محلهای ظهور هویت مطلقه هستند و مجالی تفاصیل هویت مطلقه هستند، همشون مخفیتون مندمجتون ها هنا، همه اینها پنهانن اندماجی هم در تعین اول و ظاهر و آشکار و تفصیلی در تعین اول نیستن. مستهلکت الحکم، حکمشون مستهلک است. استهلاک اعیان الحروف و اندماجا فی نفس المتنفس، چطور اعیان حروف این حروف الف و ب و جیم و دال و غیرزاله و ارز کنم خدمت شما این اعیان حروف در نفس متنفس مستهلک هست، مندمج است. استهلاک اعیان حروف و اندماج اعیان حروف، این ها رو بزن به اعیان حروف عطف به استهلاک، استهلاک اعیان حروف و اندماج اعیان حروف در نفس متنفس. چطور متنفس نفسش وقتی چون یادتون هست گفتیم نفس متنفس سه تا مرحله داره، یعنی در سینه، دو در حلق که از مخارج حروف عبور میکنن، سه وقتی که از دهان خارج میشود. چطور نفس متنفس در سینه حبسه در این و این حروف ظهور و بروزی ندارن و حروف در این سینه مندمجن و مستهلکن و پنهانن؟ در واقع تمام تعینات اسماییه در تعین اول پنهانن، مندمجن، همونطوری که حروف در سینه حبسن و مندمجن و ظهوری ندارن. میفرماید که همچون استهلاک، مثال میزنه دیگه، ممثل را اومده مثالی استهلاک اعیان و اندماج اعیان رو در نفس متنفس، البته مادامی که فی مبدع صدورا و باطن صدری و قبضت قلبی باشه، قبل بروزا فی مراتب المخارج و ظهورا به تعینات احکام المتکسره. می فرماید مادامی که این اعیان حروف، اعیان حروف یعنی هم وجود وجودات حروف، یعنی وجود خارجی حروف، مادامی که این حروف در سرچشمه و نهانگاه سینه این متنفس باشد، درست، و باطن صدر این متنفس باشد و قبضه یعنی قفسه قلب این متنفس باشد، مادامی که در مبدا صدور ها، صدور ها یعنی صدور این اعیان حروف، ضمیر ها رو زور، مادامی که این حروف در آغاز و سرچشمه صدورشان باشن و باطن صدر متنفس و قفسه سینه متنفس باشد، قبل از اینکه بروز پیدا بکنن در مراتب مخارج، در مرحله دوم، مرحله اول قفسه سینه بود، مرحله دوم حلق و مخارج حروف بود و مرحله سوم تو دهان رو که خارج میشه حروف ظاهر میشه و ظهورها مرتبه سومه، قبضه قلب میشه مرتبه اول، بروز این اعیان حروف در مراتب مخارج مرتبه دوم، ظهور این اعیان حروف به تعینات احکام المتکثره مرتبه سوم که دیگه حروف ظاهر میشود الف ب جیم دال با امثال ظاهری ظاهر میشه که احکام متکثره هم داره، حکم الف غیر از حکم ب، حکم ب غیر از حکم جیم، حکم جیم غیر از حکم داله، درست شد اینا عبارت ها. ببین چقدر سریع قبول کرد و نیاز به توضیح داشت. پس نفس متنفس مرحله داشت. مرحله اول قفسه سینه، مرحله دوم در حلق و مخارج حروف، مرحله سوم ظهورشون و از خونم تعیانشون به احکام کسی. فهین از نتیجه اون جواب و شرطه لما کان تعیان اول اینطوری بود و مجالی برای تکسر نداشت، فهین از اقتضا تلک الهویه از ظهور و بروز. فهین از اقتضا میکنه این هویت مطلقه ظهور و بروز بود. خب چرا نمیگه تعیان اول اقتضای ظهور و بروز داره؟ میگه هویت مطلقه اقتضا، هویت جمع هویت ذات ها، نه هویت مطلقه ای که تعیان اوله. چون گفت تعیان اول یه معنای دیگه، یه اسم دیگه اش هویت مطلقه بوده. چون هویت مطلقه در تعیان اول ظاهر حضور داره، لذا به تعیان اول هویت مطلقه گفتن. حالا چرا اینجا نمیگه فعین از اقتضت الوحدت و ذاتیه اقتضا تعیان الاول؟ چرا گفت اقتضت تلک الهویه؟ برای که همه جا هویت غیبی ظاهر حضور داره. پس این از این اقتضت این هویت غیبی در تعین اول ظهور و بروز را. گرفتی؟ پس این از این اقتضا می کند این هویت غیبی در تعین اول ظهور و بروز را. لکن لا من حیث ذاتها، لکن نه از حیث ذات است، بل از حیث اعتبارات و شؤون است. به خاطر اعتبار شونی که دارد اقتضای ظهور دارد. الا مقتضا اسئلت ام به السنت استعداد علفی ندارد نیست؟ استعدادات و القابلیات الاقدسیه. بفرماید که به اقتضای سؤالهای این اعتبارات به زبان استعداد و قابلیات اقدسیه. قابلیت اقدسیه یعنی اعیان ثابته. خب ببینید یه مقدار سریع رد شد. این باید میگفت که کمالات ذاتی در تعین اول که به نحو اندماجی هست یه تقاضای ظهور دارن به وسیله فیض اقدس که ظهورشون میشه اسما و اعیان ثابته در تعیان ثانی. بعد این اسما و اعیان ثابت در تعیان ثانی تقاضای ظهور دارن به وسیله فیض مقدس در اعیان خارجیه. درست. به عبارت دیگر این اسما اعیان ثابته همین قابلیت های اقدسیه هستن. اقدسیه چون مقدسن از خارج، هنوز خارجیت پیدا نکردن، بذار ازش تعبیر کرده به اقدسیه. این اعیان ثابته که قابلیت ها و استعداد ها هستن بر اساس سؤالشون و تقاضاشون در خارج ظهور و بروز پیدا میکنن. توجه دارید؟ اینطور نیست که اگر مثلا تقاضای ظهور الف رو داره به ظهور پیدا کنه. توجه دارید؟ لذا اگر در خارج یه شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم تق پیدا میکنه، چون این ثابتش تقاضای محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم در خارج رو داشته. توجه دارید؟ اینطور نبوده که الان هر چیزی بخواد تو تعقب پیدا کنه. پس اقتضا میکنه این حقیقه ظهور و بروز را، لیکن نه از حیث ذاتش بلکه از حیث اعتبارات و شؤونش. یعنی چی؟ این اقتضا میکنه ظهور و بروز را. شما بگید منظور از ظهور و بروز یعنی ظهور و بروز خارجی. خب این که هویت مطلقه در تعین اول اقتضای ظهور و بروز خارجی رو دارد، خودش نه، از حیث ذاتش نیست، از حیث اعتبارات و شؤونش هست، یعنی از حیث تعین ثانی هست که اقتضای ظهور و بروز خارجی رو داره. بر مقتضای سوال‌های این اعتبار خودشون که به زبان استعدادات و قابلیت اقدسی این اعیان ثابت است. یعنی هرچی این اعیان ثابت تقاضای ظهور خارجی بدن، ظهور خارجی پیدا میکنن. فن بعث من حیث و تلک تجلی و کنه بتونهی میلون ارادی و حرکتون حبیه و شوقون عشقی انبعاث پیدا میکند از این تجلی و کنه بتونش، یه میل ارادی و حرکت حبی و شوق عشقی به نحوه یه تجلی به تعین آخر به تعین دیگری تجلی پیدا میکند و نوع ازهری تجلی پیدا میکند. این تعین آخر و نوع ازهر چیه؟ این تعین آخر و نوع ازهر میشه همین نفس رحمانی. یعنی در واقع این تعین اول با از حیث تعین ثانی، ببینید عبارت رو دوباره بگم، هویت مطلقه که ذات باشد در تعین اول از حیث تعین ثانی که این اعتبارات بهشون باشد با زبان اعیان ثابته یک میل ارادی و حرکت حبی پیدا میکند به سمت یه تجلی دیگری، یعنی نفس رحمانی، که با این نفس رحمانی اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه. الان اینجا نفس رحمانی رو تطبیق کرده بر تعیرات خلقی فقط. توجه دارید؟ نوع ازهر برای این که چون ظاهرتر است از تعیرات، یعنی تعیرات نفس رحمانی که تعیرات خلقیه رو در بر دارد ظاهرتر است از تعیرات جلائیه که همون تعیر اول و ثانی باشد. الان مثال نفس منبثن که یسله حال ان تحصل بیتر که سفاد بلعیان متمایزتن بلفه بفهمد. مثال نفس منبس، نفس منبس این نفس پراکنده و منتشر شده گسترده شده که صلاحیت دارد که حاصل شود به وسیله این از کنم به وسیله این پرسولو به ها بهیر بزن به تعین آخر اینجا تا این که حاصل شود به وسیله این تعیین آخر تلک صفات و الاعیان اما متمایزتن بالفعل، تمایز بالفعل خارجی پیدا بکنن. تعیین آخر که اینجا همین نفس رحمانی باشه. همچون تمایز الحروف فی النفس اندن بثافی الان مخارج، مانده تمایز حروف در نفس وقتی که انبساس یعنی پراکنده و گسترده میشن به مخارج حروف، وقتی مخارج رو رسیدن فیمکن تعلقا تعقلا، پس ممکن است حق تعقل کنن صفات و اعیان رو علی سبیل تفسیر، یعنی تعقل تفسیری پیدا کنن حسب موضوع که رفت مرات بود کمال اسمایی. حق تعالی تعقل تفسیری پیدا می کند این صفات و اعیان رو، یعنی یک شعور تفسیری به کمال اسمایی دارد و این شعور به کمال اسمایی به وسیله نفس رحمانی و حرکت حبی تعینات استجلایی و خارجی پیدا می کند. یسم محاز تجلی، این تجلی همین نحوه تجلن به تعین آخر عرض کنم خدمتون و نوع ازهر این گفت این تجلی این تعین آخر و عرض کنم خدمتون نوع ازهر که یک تجلی است اسمش از چیه؟ اسمش میدونم باید نفس رحمانی است. حالا نفس رحمانی الان در اینجا فعلا شامل تعینات خلقی شده که عالم ارواح و مثال و عالم ماده رو شامل میشه، اما میتونه وسیع‌تر بگید از تعین ثانی به بعد شامل میشه یا وسیع‌تر از آن از تعین اول به بعد شامل. یوسن محاز تجلی ارز کنم که بله این حرکت حبی هم که اینجا ذکر کرد اما ناظر به کنتو کنزن مخفیین فا احبب تو ان آرف فا خلق تو الخلق لکه ای آرفه.
یه حب ذات من
آره در واقع حب ذاتی دارد نام فعلی نیست، حب ذاتیه، که میخواد این کنز مخفی رو آشکار کنه. یه ظهورش میشه تعین ثانی که اسما و صفات به نوع تفصیلی ظاهر میشن، یه ظهور دیگهش میشه خلق، چون اونجا داره فخلق تو خلق، خلق که میگه ناظر به تعینات خلقیه دیگه، تعینات جلایی رو خلق نمیگن. اینجا وقتی میگه حرکت حبی، ناظر به حرکت حبیه برای ایجاد تعینات خلقی هست. بله بله دیگه، خلقن نظریه خلقت در واقع در عرفان میشه نظریه تجلی در تعینات خلقیه. بله عرض کنم خدمت شما، یوسف نواز تجلی، این تجلی رو اصطلاحا بهش میگن نفس رحمانی. خب وجه تسمیه نفس رحمانی چیه؟ دو تا وجه تسمیه اینجا برای ذکر کرده که قیصری هم در شرح فصوصش همین را ذکر کرده، دیگران هم گفتن. وجه تسمیه اول این است که چون نفس رحمانی مثل نفس انسانی است، چطور نفس انسانی یک حقیقت بخاری بسیط است، نفس رحمانی هم یک حقیقت بسیط ذو مراتبه. همونطوری که نفس انسانی که یک حقیقت بخاری بسیط است، بعد به حسب خروجش از سینه انسان و ورودش به مخارج حروف جزئیات پیدا می کند و با این جزئیات بعد از فم و دهان خارج میشه و احکام کثرت پیدا میکنه و الف میشه غیر به غیر جیم جیم غیر دار، در اینجا هم نفس رحمانی زیر بنای عالمه. خب نفس رحمانی یک حقیقت کشداریست که همه حقایق رو در بر میگیره. حالا حقایق رو بگید تعینات خلقی یا هم از تعینات خلقی که تعینات جلایی رو هم شامل میشه. تعینات خلقی هم تعینات استجلایی است، تعینات جلایی هم که تعین اول ثانی است شامل میشه. این یک وجه تسمیه. وجه تسمیه دیگر این است که نفس رحمانی، نفس رحمانی گفتن برای که با نفس رحمانی تنفیس الکرب می شود، یعنی رفع غم می شود. این اسما و صفات که در هنوز ظهور خارجی پیدا نکردن به خاطر کمونشون و نداشتن ظهور خارجیشون گویا یه غمی دارن که وقتی ظهور پیدا کردن این غمشون برطرف میشه. منظور غم غم انسانی اینا نیست که کافی نشه. میفهمد یسمى هذا التجلی باصطلاحهم النفس الرحمانی اما لانه که نفس انسانی فی کونه حقیقتا بخاریتا بسیطة الذات انما تختلف جزئیات و به حسب انسباب و به احکام مراتب المخارج فالنفس الرحمانی هو المادة الحیولانی لصبر العالم که مادة النفس لصبر الحروف و کلمات. این وجه تسمیه هم و نفس رحمانی، نفس رحمانی است چون همچون نفس انسانی است، در این که نفس انسانی حقیقت بخاری بسیط ذاتی است که اختلاف پیدا میکنه جزئیات این حقیقت بخاری به حسب انسباقش و رنگ شدنش به احکام مراتب مخارج. یعنی وقتی این نفس از سینه بیاد مخارج عبور پیدا میکنه، عرض کنم خدمتتون، و کثرت پیدا میکنه، اینجا هم نفس رحمانی همینطور. نفس رحمانی هم ماده حیولانی هست. این ماده حیولانی منظور ماده در برابر صورت نیست که بگه ماده ایست و صورتی میخواد، نه، یعنی زیربنای عالم است برای صور عالم، مثل ماده نفس که زیربنای صور حروف و کلماته. این پنج تسمیه اول. وجه تسمیه دوم این است و اما لانه یحصل به تنفیس کرد، یا به خاطر این نفس رحمانی، نفس رحمانی گفتن چون بس این نفس رحمانی رفع غم می شود، رفع غم می شود و در واقع عرض کنم خدمت شما بله اسما و صفات پنهان با ظهور و بروز خارجیشون بیا رفقم پیدا میکنه. کما قال شیخ فی فصوص الحکم در فصل عیسوی جناب ابن عربی این عبارت رو داره که العالم، عالم یعنی تعینات خلقی، العالم ظهر فی نفس رحمانی الذی نفس الله به عن الاسماء الالهیه ما تجدو من عدم ظهور آثارا به ظهور آثار. این به ظهور و متعلق به نفس الله بگیری، من عدم هم در واقع بیان ما هست، این ما یعنی کرب، کرب همین کربی که الان غمی که در ها مفته شد. این فهمت تعینات خلقی در نفس رحمانی ظاهرن، چون نفس رحمانی یک حقیقت بسیط کشداره که همه تعینات خلقی درش قرار دارن. نفس رحمانی که نفس الله به، نفس الله به عن الاسماء الالهیه، خداوند رفع غم کرده است به وسیله این نفس رحمانی، رفع غم کرده از چی؟ از اسماء الالهیه. ما اون غمی که تجده این اسما میابند این غم را، که چیه اون غم؟ من عدم ظهور آثارا، چون آثار این اسما ظهور ندارن یه غم. چطور این رفع غم صورت میگیرد؟ به ظهور آثارا، وقتی که آثار این اسما ظهور پیدا کرد رفع غم میشود. فمتن امتنان پیدا میکند علا نفس خدا، همتن علا نفسه یعنی امتنان خدا بر نفس خودش، منت یعنی نعمتون عظیمه، رحمتون عظیمت، اینجا منظورش نعمت و رحمت ذاتی است نه فعلی. خداوند بر خودش منت میند به ما اوجده و فی نفسه، با آنچه که ایجاد بدان رو در نفس خودش، در نفس خودش در مراتب نفس خودش، در تجلیات خودش. فاول اثر کان للنفس انما کان فی ذلک الجناب، اول اثری که می باشد برای نفس رحمانی، اولی اثر نفس رحمانی کجاست؟ فی ذلک الجناب، جناب یعنی جناب الهی، جناب الهی یعنی همین اسماء الهی که هم مرتبه الوهیت یعنی تعین ثانی. ثم لم یزل الامر، سپس دائما این امر یتنزل به تنفیس غنون، تنزل پیدا میکنه این اثر نفس رحمانی به تنفیس و رفع غنون الی آخر ماوجه، تا آخرین موجودی که یافت میشود که مثلا عالم ماده است، یا بگید انسان است، یا بگید آخرین موجود مادی که خلق شد. درست شد؟ اینجا ببین نفس رحمانی رو شامل تعین ثانی گرفته، در متن نفس رحمانی تطبیق شد بر تعینات خلقی، توی عبارت ابن عربی نفس رحمانی تطبیق شد بر عرض کنم خدمتتون تعین ثانی و تعینات خلقی. بعضی تعابیر هم هست که تعین اول هم شامل میشه نفس رحمانی. من یه جای خونده بودم تو آثار آیت الله حسنزاده شیخ استاد که ایشون می‌فرمود نفس رحمانی 70 معنا برای ذکر کرده، مشترکات لفظی خیلی زیاده. ما توی جلسات اصطلاحنامه که وقت می‌ذاشتیم اصطلاحات رو بررسی می‌کردیم خیلی مشترکات لفظی زیاده. الان دیدید دیگه هویت مطلقه هم برای ذات هم برای تعین اول اطلاق شد، باید دقت کرد. بعد یه شعری رو اونجا استفاده می‌کنه و توضیح میده که بله
نه
نه، چون ذات حق حب به ذاته،
خارج از ذات نیست،
خارج از ذات نیست، ذات خودش داره، احبب به انعرف، بله، یعنی حب حب ذاتی، حب بیرونی نیست.
تو میشه گفت حب ذات به غیره که نفس محسوب میشه.
بله.
ذات به خودش،
حب ذات به ذات دیگه، این کمالش
نفس.
بچه حب ذاتی کمالی. فالکل، حالا شعر این است. فالکل فی عین نفس کالضوء فی ذات الغلس والعلم بالبرهان فی سلخ النعال من نعس فیر الذی قد قلت رؤیا تدل علی النفس فیریح من کل غم فی تلاوته عبس ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبس فرها نارا و هو نور فی الملوک و فی الاسس فإذا فهمت مقالتی فعلم بأنک مبتئس لو کان یطلب غیر زال رعافیه و ما نکرس. شاعر میگه که فالکل، کل یعنی تعینات خلقی، همه تعینات خلقی در عین نفسه، یعنی در متن نفس رحمانی هست، مانند ذو و نوری در ذات غلس، مانند یک نوری در ذات غلس. غلس تاریکی و ظلمت آخر شب رو میگن. چطور آخر شب یه نور ستاره به تابت روشنایی میده؟ این نور تعینات خلقی از ناحیه نفس رحمانی است. یه روایتی هم در مسند احمد هست، جلد 2 صفحه 172، از نبی گرامی اسلام که فرمود ان الله خلق الخلق فی ظلمتن ثم رش علیهم، رش یعنی پاشیدن، رش علیهم من نوره فمن اصابه من ذلک النور اهتدا ومن اخطأ ضل و غوا. فهم خداوند خلق رو در ظلمت آفرید، یعنی عدم بود، در عدم خدا خلق رو آفرید، بعد از نورش بران پاشید، یعنی با نورش اونو خلق کرد. حالا اگر کسی از این نور بهش اصابت کرد هدایت میشه، و اگر خطا بکنه گمراه میشه و اغوا میشه. میگه پس همه تعینات خلقی در متن نفس رحمانی هستن، همچون نوری هستن در تاریکی و ظلمت آخر شب. ولی علم بالبرهان فی سلخ نهال من هست. ببینید عرفا با مشاهده حقیقت رو میابن، نفس رحمانی رو میابن، این مثل روز روشنه براش. اما فیلسوف دنبال برهانه، لذا مثل آخر روز توی یک مثلا نیمه تاریکی حقیقت رو میابد. خلاصه با علم برهانی نمیشه حقیقت نفس رحمانی رو یافت. درک این حقایق با کشف عیانی ممکنه، نه با دلیل برهانی که همچون آدمیست که تو خواب رؤیاست. زن میگه علم به برهان در سلخ نهار، یعنی آخر روز، برای کسی است که نه از خوابیده، خوابیده یعنی اهل کشف و شهود نیست. الناس پیامبر و الناس نیامون فاذا ماتوا انتقل. چرا؟ چه آدمایی که الان ظاهرن بیدارن و خوابن، چون اهل کشف و شهود نیستن. لذا کسی که اهل کشف و شهود نیست رو به خوابیده تشبیه کرده. فیر الذی قد قلت، پس میبیند. کی میبینه؟ میتونید بگید عالم به برهان، میتونید بگید این شخص خابیده، بله بله بشید، این شخص مبرهن و خابیده میبیند اون چیزی رو که من گفتم. در کجا میبیند؟ رؤیا، خوابی رو میبیند که تدل علی نفس، که دلالت داره بر نفس رحمان. یعنی شخص خوابیده با برهانش داره خواب نفس رحمانی رو میبینه، خود نفس رحمانی رو نمیبینه. خواب نفس، نفس رو معنی رهایی هم میتونی بگید، خواب رفع و رهایی رو میبینه، یعنی خواب این نفس رحمانی رو میبینه. چون خوابیده با دلیل عقلی میبیند اون چه ما گفتیم و از غم در میاد. درسته؟ چقدر تطبیق کردم. فیریحه من کل غم فی تلاوته ای عبس، فیریحه یعنی راحت می شود. این شخص مبرم و خابیده از کنم خدمتون از هر غمی فیوریحو، یعنی راحت میکنه این رؤیا، این خواب، این استدلال راحت میکند مبرهن و خابیده را از هر غمی در تلاوتش سوره عبس رو. یعنی وقتی آدم تلاوت میکنه سوره عبس رو تنگی پیدا میکند، خلاصه با دیدن این خواب شخص مبرهن و با این برهان شخص مبرهن راحت میشه، از این غم بیرون میاد، از این عبوسی در میاد. خب ولقد تجلا للذی، وقتی که خدا تجلی کرد بر موسی، حالا یا اینطور معنا کنیم، وقتی خداوند نفس رحمانی رو بر این شخص مبرهن تجلی کرد، و تجلی کرد قد جاء فی طلب القبض، میاد در طلب قبض به دنبال شعله آتش میره، موسی رفت دنبال قبض، فرآ نارم، دید آن را ناری، و هو نور فی الملوک و فی الاساس، در حالی که این ناره نوری بود در ملوک و در اساس، اساس این لشکریان. خب این را تشبیه حضرت موسی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این شخص مبرهن وقتی دنبال نفس رحمانی رفت و نفس رحمانی رو به صورت ناری دید، در حالی که این نور برای اولیا و سالکان، ملوک میشه اولیا، اساس میشه سالکان، درست؟ اینو در واقع این نار دیده، ولی اولیا و سالکان میفهمن این نوره، توجه دارید؟ فاذا فهمت مقالتی، وقتی که مقاله من رو و سخن من رو فهمیدی، فعلم به انمکه مبتعز، بدان که تو فقیری مفلسی، یعنی میفهمی که با برهان نمیتونی این حقایق رو بیابی، فقیری باز، خلاصه جرایی جز کشف و شهود نداری. لوکان یطلب غیر ازا، اگر طلب میکرد غیر ازا، اگر موسی طلب میکرد غیر نار، اگر مبرهن طلب می کرد غیر از این، عرض کنم نار رو، یعنی خود نور نفس رحمان رو طلب می کرد، لرعافیه، هر آینه می دید در این نار نور را می دید، و ما نکس و سرفکنده نمی شد، حق رو می دید و روی گردان نمی شد. اگر این موسی نور الهی رو در این چیز میدید، در این نار میدید، ول نمی کرد بره، توجه دارید؟ میفهمید که حق رو دیده. و انما اردت هذا الكلام به تمام، ما وارد ایران کردیم و این کردیم این کلام ابن عربی به تمام فیاض المحل لاحتوای علی ما له مدخلا تاما فی ما نحن بصدده فیاض رساله، برای اینکه این کلام ابن عربی در بر دارد در آن چیزی که برایش مدخل تامیست، در آن چیزی که ما به سرددش بودیم که در این رساله فتعمل، ما میخواستیم در اینجا جایگاه نفس رحمانی رو توضیح بدیم و لذا عرض کنم خدمتون به این بحث پرداختیم. البته یه مقداری، یعنی مصنف و ماتن و شعر اردو مخصوصا حالا ماتن تعین اول خوب توضیح داد، نفس رحمان رو هم قبلی از تعین ثانی چیزی نگفت، البته یه جا داشت که اختزام میکنه تفسیر علم به صفات و اسما رو و یک تزمن ادراک جمعی ما تستزم و تک استفادی رو گفتن، از الان بحثای قبلی میشه استفاده کرد که بگیم در واقع تعینات یا علمی حق یا عینی حق، علمی اما تعینات جلایی، عینی هم که تعینات خلقی است. وقت تعینات جلایی یا ظهور ذات برای ذاته که تعین اول، یا ظهور اسما و صفات برای ذاته، یا ظهور لوازم اسماء و صفات برای ذات که عیان ثابت است، که این دوتا با هم دیگه تعیان ثانی و مقام واحدیه که با فیض اقدس وجود داره. تعیانات خلقی هم عالم ارواح و عالم مثال عالم اجسام است که با فیض مقدس در او پیدا می‌کنه. ولی جا داشت مثلا همونطور که تعیان اول قدیم توضیح داد و همینطور ابتداش هم ابتدای اخور تعیان اول رو توضیح داد، میرفت سراغ تعیان ثانی. فصل بعدی وارد تعینات استجلایه میشه. تعینات خلقی این نمیده جاش خالیه. از دل بحث در میاد ها، ولی نیاز به تفصیل بیشتری داشت. خب اجازه بدین من این متن فصل بعدی رو بخونم. قال فاوجدت عالم الارواح ای عالم العقول و النفوس فان ظهور الوجود فی اتم من عالم المعانی ثم عالم المثال ثم عالم الاجسام و فی هذا العالم تم ظهور الوجود فان ظهور التجلی الوجودی کمل و تم عند ایجاد الجرم الاول اعنی محدد الجان الذي هو عرش الجسمان مقام الاستواء في الكلام الالهي ثم ان الترتيب المعتبر في كل عالم من هذه العوالم تفصيل المراتب المحسوبه فيها وتلخيص الحجج والبراهين في كل موضع موضع من هذه المواضع قد اشبعنا القول فيها في كتبنا المعموله في صناعه الحكمه. خب بعد از این که تعینات جلایی رو توضیح داد که شامل تعین اول و تعین ثانی بود که در دل اون به بیان فیض اقدس و بعد فیض مقدس هم پرداخت، کمال ذاتی و کمال اسمایی رو هم بیان کرد و به تبیین اعیان ثابته و نفس رحمانی هم پرداخت، حالا میگه که پس از اقتضاعات قبلی فاوجدت هویت مطلقه ایجاد می کند عالم ارواح رو که آغاز تعینات استجلائیه هست. یعنی حالا دیگه چون اقتضای ظهور و بروز داره، به اقتضای ظهور و بروز با نفس رحمانیه عالم ارواح که عالم عقول نفوس هست تحقق پیدا می کنه. فإن ظهور الوجود فی اتم من عالم المعانی، ظهور وجود در عالم ارواح بیشتر است از عالم معانی. عالم معانی میتونه بگید مقصود تعینات جلایی است، میتونید بگید مقصود تعین ثانی است چون مرتبه قبل از عالم ارواح تعین ثانی است. ثم به عالم مثال، بعد عالم مثال تعقب پیدا می کند. پس عالم ارواح که عالم عقول و نفوس است، عالم مجردات تام هست. عرض کنم عالم مثال مجردات ناقص هستن، عالم ماده هم که عالم ماده هست. خدمت رو عرض کنم که ثم به عالم مثال ثم عالم اجسام و فی هذا العالم یعنی عالم اجسام تم ظهور وجود دیگه، چون خیلی وجود ظهور خارجی پیدا میکنه به اعتبار ما انسان های متعارف، والا برای انسان های کامل ظهور عالم هست کنم تعینات جلایی خیلی بیشتره. فی هذا العالم تم ظهور وجود فان ظهور تجلی وجودی کمونه و تم عند ایجاد جرم ابدی، با ایجاد جرم اول ظهور وجود تمام می شود. جرم اول چیه؟ مقصود یعنی محدد الجاد، مقصود محدد جاده بنابرای تنهای الابعاد، یعنی محدد الجاد تو نظریه طبیعت قدیم تنهای ابعاد بوده. محدد الجاد همون فلک نهمه یا فلک اطلس یا فلک الافلاک که در دلش همه افلاک هشتگانه دیگه قرار داره، که جرم اول رو ازش تعبیر کرده به عرش جسمانی که مظهر عرش الهی است. که عرش جسمانی در کلام الهی در آیه قرآن الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه عفیفا ثم استوا علی العرش و سخر الشمس و القمر ثم استوا علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و یخرج منها. از این آیه استفاده میشد که عرش جسمانی مقام استوا هست. استوا یعنی عرش الهی، الرحمن علی العرش استوا، عرشی است که استوا پیدا کرده، کامل شده. حالا البته اگر مقصود از این عرش همین عرش جسمانی باشد، حالا تفسیر دیگه است که عرش رو به معنی علم الهی گرفتن، توجه دارید، یا علم الهی که انبیا و حجج الهی برش اطلاع دارن. حالا علی حاله ثم ان ترتیب المعتبر فی کل عالم منازل عوالم، ترتیبی که معتبر در هر عالم از عوالم و تفسیر مراتب محصول در این عوالم به تلخیص حجج برای در هر موضوع از این موازه یه قد اشبعن القوفی ها فی کتر معمول پیسان ها ما در کتاب معمول در سجاد و اینا ما تفسیر توضیح دادیم دیگه. تفسیر مثلا عالم ماده چه مراتبی دارن مثال عقل اینا دیگه اینجا ما بهش نمی پردازیم. ولذا شارح توضیحی که میده اینه، من این اجازه چند ساعت اولم بخونم چون به مقداری عبارت روشن‌تر بشه بعد بقیه شما رو جزی بر. میگه اخور بعد فراغی ان تبیین مرتبت الهیه و ما قبلا من المراتب المتعینه، میگه بعد از اینکه مصنف فارغ شد از تبیین مرتبه الهیه، مرتبه الهیه این تعیین ثانی، ولی خود دیدی تعیین ثانی رو مصنف سریعا بهش نبرداخت، تلویعا بهش برداخت، ولی الان میخواد بگه که ما حواسمون هست برای تعیین ثانی هم داریم. خلاصه آره، بعد از اینکه مصنف فارغ شد و ماتم وارد شد تبیین مرتبه الهی یعنی تعیین ثانی و ما قبل مرتبه الهیه که تعیین اول باشد، من المراتب المتعین من بیان هر دو، یعنی تبیین مرتبه الهیه و ما قبل است که عبارتن این مرتبه الهیه و ما قبلش که تعیین اول است، تعیین ثانی به تعیین اولی که عبارت از مراتب متعینه به تعیین جلایی که ظهور حق است در سقع ربوبی. درست، ما قبلها رو تعیین اول بزنید، ذات نزنید چون بحث ذات نیست. الذی هو مختزل کمال ذاتی، این الذی اگر بزنید به تعیین جلایی که اهم باشه از تعیین اول و ثانی که مختزل کمال ذاتی نیست، چون تعیین اول مختزل کمال ذاتیه، تعیین ثانی مختزل کمال اسماییه. این الذی رو بزنید به ما قبلها بهتره، یعنی الذی یعنی ما قبل مرتبه الهی که تعیین اول باشه، الذی یعنی تعیین اولی که مقتضای کمال ذاتی است که غالب است در آن احکام اطلاق ذات، اطلاق قسمی مقصود و وجود ذات، وجود حقیقی ذات غلبه دارد احکام اطلاق علی احکام تعیینات اسماء و ظهور اعتباری، یعنی احکام اطلاق غلبه داره بر احکام تعیین اسماء و ظهور اعتباری، درست؟ علا احکام به غالب متعلقه. میگه بعد از این که ماتن فارغ شد از تبیین تعیین ثانی و تعیین اول، میفرماید که شرع یبین المراتب المتعینه به تعیینات استجلایی، شروع میکنه تبیین کنه مراتب متعینه به تعیین استجلایی رو که تعیینات خلقی باشن، التي هي مقتضى الكمال الاسمائي الغالب، یا که این تعیینات استجلایی مقتضای کمال اسمایی، کمال اسمایی در تعیین ثانی است، مقتضای کمال اسمایی ظهور تعیینات استجلایی است که غالب است در این تعیینات استجلایی احکام تعیینات به ظهور اعتباری بر احکام اطلاق ذات و وجود حقیقی ذات، یعنی در از کنم تعیین اول اطلاق ذات غلبه دارد، البته در تعینات جلایی هم نسبت به تعینات استجلایی اطلاق ذات غلبه داره، اما اون چه که مقتضای کمال ذاتی است تعین اوله که اطلاق قسمی ذات غلبه داره تا احکام تعینات، و در تعینات استجلاعی عرض کنم خدمت و احکام تعینات و ظهور اعتباری تعینات غلبه داره بر احکام اطلاق. فما کان ظاهرتن فی المراتب الاول بطنت فی هذه المراتب، آنچه ظاهر است در مراتب اول یعنی تعینات جلایی، آنچه ظاهر است در تعینات جلایی باطن است در تعینات استجلاعی. هذه المراتب تعینات استجلاعی، چی ظاهره در تعینات جلایی؟ غلبه احکام اطلاق ذات. در تعینات استجلاعی باطن و پنهان، یعنی در تعینات استجلاعی دیگه غلبه با احکام اطلاق ذات نیست. و ما بطنت هناک، اون چه پنهان است در تعینات جلایی که عبارت است از احکام تعینات اسما و ظهور اعتباری اسما، اینا ظاهرن در حاضر مراتب یعنی در تعینات استجلایی. و که ان من قال، بیو کسی عارف عرفایی که میگن باطن الخلق ظاهر الحق و ظاهر الخلق باطن الحق، انما مرادو حاضر مراد چه همینه. باطن الخلق یعنی اطلاق، اطلاق ظاهر حقه و ظاهر الخلق که تعینات باشن باطن حقه. شاید مقصود در عبارت همین باشه. حاضر مراتبا رو هم بزنید به تعینات استجلایی. و قبل هذه المراتب لا يسمى خلقا ولا ايجادا ولا غير ذلك من الاسماء المشعره بالفاعليه المتميزه عن المفعول. میگه قبل از این مراتب، یعنی قبل از تعینات خلقیه و استجلاعیه، لا يسمى خلقا یعنی زورق در سقع ربوبی رو خلق نمیگن، ایجاد نمیگن، ولا غیر ذالک من الاسما، ولا خلق، ایجاب، هر تعبیر میخوام، علیت، هر اسمی که مشعر به فاعلیتی است که متمیز عن المفعول است، یعنی در هر تعبیری که فاعل از مفعول جدا میکنند، علیت بگید که علت از بعد، ایجاب بگید، خلق بگید، این تعابیر در سقع ربوبی تعینات جلایی مطرح نیست. و ذالک لان الایجاد عند المحققین عبارتان ان اقتران القوابل الاقدسیه الثابته فی التعین الاول الذي هو منبع التعینات والقوابل به ظاهر الوجود الذي و طرف و ظاهریت نفس رحمانی. میگه چون ایجاد نزد محققین نزد عرفا عبارت است از اقتران و پیوند قوابل اقدسیه ثابته، یعنی اعیان ثابته، چون مقدس از خارجیتن گفته اقدسیه، اقتران این اعیان ثابته ای که در تعین اوله، اعیان ثابته در تعین ثانی بوده، تعین اول تعین ثانی نه، این تشریح خوب بحث نشده، این اشتباه هم شد. البته شاید مقصودش اینه چون همه کمالات در تعین ثانی که اسما و صفات و اعیان ثابته باشن به نحو اندماجی در تعین اوله، گفته در تعین اول، میشه این تو توجیهش کرد، ولی مستقیما اعیان ثابته در تعین ثانیه. میفرماید ایجاد نزد عرفا عبارت است از اقتران اعیان ثابته که الذی هو این تعین اول، اعیان ثابته تعین اول که این تعین اول منبع تعینات قوابله، تعین اول منبع تعینات و قوابل، درست ریشه تعینات و قوابل تعین اوله، تعین اوله که ظهور میکنه در تعین ثانی. خب اقتران اعیان ثابته با ظاهر وجودی که طرف ظاهریت نفس رحمانی است، چون نفس رحمانی سرعیان داره، عرض کنم خدمتون حالا به یه معنی از تعین اول شروع میشه تا تعینات استجلایی. خب اعیان ثابته اقتران پیدا میکنه با ظاهر وجود، وقتی اعیان ثابت با ظاهر وجود اقتران پیدا کرد، ایجاد تحقق پیدا میکنه. ظاهر وجود چیه؟ ظاهر وجود طرف ظاهریت نفس رحمانی است. یعنی اگر نفس رحمانی رو یک حقیقتی کشدار بگیری، ظاهر وجود یک طرفه که همون تعینات خلقی هست، تعینات استجلالی هست،
یک طرفش هم میشه باطن وجود. باطن وجود چیه؟ میشه تعین اول. اگر از تعین اول تا تعینات خلقی نفس رحمانی بگیریم، یا باطن وجود بشه تعین ثانی اگر از تعین ثانی تا تعینات خلقی رو نفس رحمانی بگیریم.
ولا شک ان الحاصل من اقتران المتغایرین یغایر هما مغایرت الولد للابوین و النتیجه للمقدمه. این دیگه اونو برجسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.